در خصوص شخصیت حضرت علی علیه السلام و حالا سیره اون حضرت صحبت بفرمایید و اینکه حالا به لحاظ نگاه امام علی به خانواده یه توضیحاتی هم بفرمایید ممنون میشم. من در پایین صحبت های شما اگر مطلبی و یا نکته مد نظرم بود از خدمتتون سوال میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا الحسن، یا علی ابن ابی طالب، یا امیر المؤمنین، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. ایام نورانی ماه رجب رو سپری میکنیم. نزدیک نیمه ماه هست و ایام البیض و شبهای نورانی این ماه رو هم داریم پشت سر میذاریم. در میانه این ماه شاهد ولادت نورانی ابر انسان خلقت هستیم، امیر المؤمنین، مولا المبحدین، علی ابن ابی طالب، وصی و جانشین بلافصل رسول گرامی اسلام، شخصیتی که به عنوان انسان کامل در قاموس دین شناخته شده است، به گونه ای که شخصیت او سنگ محک خوبان و بدان عالم قرار گرفته. حب او نصیب کننده بهشت و رضوان الهی است و بغض او درگیر کننده انسان در دوزخ و خشم و سخط حضرت حق. علی حبه جنه، قسیم النار و الجنه. شخصیت بارزی که خداوند در وصف او فرمود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. شخصیتی که نبی مکرم اسلام در وصف حرکت او در یک مقطع تاریخی فرمودند ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ضربه علی ابن ابی طالب در جنگ خندق بر کمر کفر از عبادت جن و انس تا قیامت برتر خواهد بود. برای توصیف علی ابن ابی طالب همین یک جمله نبی مکرم کفایت میکنه که اگر تمام بشریت و تمام اجنه دور هم جمع بشوند و داشته های معنوی و عبادی و اخلاقی خودشون رو به عنوان داشته های کمالی روی هم بریزند، در برابر حرکت واحد علی ابن ابی طالب نمی توانند قد علم کنند. و همین شخصیت به عنوان نبأ عظیم حضرت حق در ابتداء جزء سیوم مطرح میشه. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، که به فرمودی خود امیر مؤمنان آن نبأ عظیم من هستم که خداوند پرده از روی او در قیامت برخواهد داشت. اما یکی از زوایای وجودی حضرت زاویه نگاه او به فضای خانواده هست. زمانی که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام قصد تشکیل خانواده رو دارند، نزد نبی مکرم مشرف می شوند و با حیاء کامل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از پیامبر خواستگاری می کنند. و پیامبر پرده از یک واقعیتی برمی‌دارند و عظمتی رو برای وجود علی ابن ابی طالب و فاطمه رقم می‌زنند به گوش بشر تا اون زمان چنین حقیقتی رو فهم نکرده بود و نشنیده بود. آنجایی که حضرت فرمودند عقد فاطمه و علی در آسمان ها بسته شده است و خدا به چنین عقدی اذن داده و دستور داده. از یک ازدواج معزون از جانب حضرت حق خانواده ای پدید می آید که محور خانواده ای ترین سوره قرآن قرار می گیرند. سوره هل اتی، سوره دهر یا سوره انسان به عنوان خانواده ای ترین سوره قرآن مد نظر محققین و صاحب نظران قرار می گیره. در این سوره خداوند خانواده معزون خودش رو که با عقد علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز می شود متبلور می کنه و نمایه می سازد و آشکار می کند که منظور از انسان چیست و منظور از نهاد خانواده انسانی کدام است. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ویژگی بارز خانواده علی ابن ابی طالب و فاطمه سلام الله علیهما این هست که در خانواده ای ترین سوره قرآن کنشگرترین خانواده تاریخ عرضه می شود و تبیین می شود و پرده از رخ بر می دارد. خانواده علوی و فاطمی علی ابن ابی طالب این شخصیت بزرگ به عنوان کنشگرترین خانواده تاریخ کنشی جامع و کامل در تمامی عرصه‌های زیست جمعی از خود به جای گذاشتند. مرد این خانه، زن این خانه، فرزندان این خانه و حتی خدمه این خانه به عنوان فعالترین و پویاترین انسان‌های تمامی اعصار عنوان پیدا می‌کند. هیچ عرصه ای از زیست بشر رو شما مشاهده نمی کنید مگر خط و رسم اصلی حرکت در اون عرصه رو این خانواده نمایه کرده اند و نشون دادند. در عرصه فرهنگی ورود می کنید، در عرصه اجتماعی نظر می دازید، در عرصه های اقتصادی و سیاسی و نظامی وقتی غور می کنید رد پای انسان فقط برمیگرده به وجود نورانی علی و فاطمه و فرزندانش. تمامی حرکت هایی که در عرصه های یاد شده صورت میگیره اگر با یک نگاه دقیق و عمیق و ژرف نگرانه بهش توجه بشه خواهیم دید تنها خط و مشی و سیره ای که از این بزرگواران به جای مانده است هدف انسانی رو دنبال میکنه و سایر خطوط هر کدومشون به انحرافی مختص خودشون انجام میدن. ما در خطبه های مختلف، در حکمت های گوناگون، در نامه های متعددی از علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه به حوزه خانواده میرسیم. از ورود به خانواده، از شکل گیری نهاد خانواده توسط یک زن و مرد در خطبه 109 شما میتونید ورود بکنید که شکل و نحوه صحیح ورود به عرصه یافت جفت و پیدا کردن همسر چگونه هست و نحوه انحرافی پیدا کردن همسر کدام هست. در در حکمت‌های مختلف جایگاه‌های فردی هر فرد در خانواده رو حضرت بیان می‌کند، هویت زن رو کاملاً بیان می‌کند، هویت مرد و ماهیت مردانه رو ذکر می‌کند، جایگاه فرزندان رو متذکر می‌شود. ما امروزه نطقه برای خانواده پویا متاسفانه کم داریم و نسخ موجود ما هم نسخی نیستند که آن جامعیت و آن شفافیت رو نسبت به اهداف والای انسانی ترسیم کرده باشه. تلاش های گوناگونی صورت گرفته، اما تمام تلاش های موجود در حد یک انسان محدود از نظر علمی، از نظر قدرت بصیرتی و حکمی شکل گرفته. اما وقتی وارد نهج البلاغه میشی، وقتی وارد خطبه های نهج البلاغه میشی، وقتی نامه های نهج البلاغه رو تبرق میکنی و وقتی با دقت حکمت های نهج البلاغه رو گوش میکنیم یا میخوانیم، تازه چشمه هایی برای خدمت گذاری به تنها نهادی که خداوند از او یاد کرده، یعنی نهاد خانواده، تازه ما به اون شیوه های درست خدمت گذاری اشراف پیدا میکنیم. برای خدمت به این خانواده باید علی بود و باید فاطمه بود تا خادم خانواده بود. کسی که علی نیست و کسی که فاطمی نیست، او نمیتواند خادم خانه انسانی باشد. انسان ناساخته و خود نساخته نمیتواند خانواده خود ساخته تشکیل بده. علی ابن ابی طالب الگوی فردی ماست و فاطمه زهرا هم الگوی فرد ماست که ما ابتداعاً انسان بشویم، آنگاه نهاد خانواده انسانی رو تشکیل بدیم، هدایت کنیم، مدیریت کنیم و به سرانجام برسیم. نمونه‌ای و مصداقی از این حرکت انسانی رو میتوان در سوره انسان مشاهده کرد. بخوانیم سوره انسان را و بدانیم انسان با نهاد خانواده چه نسبتی داره، زن با نهاد خانواده چه نسبتی داره، مرد با نهاد خانواده، فرزندان در این نهاد چه نسبت‌هایی با هم دیگه دارند. و نکنه ما در نهاد خانواده کنش و فعالیتی انحرافی انجام بدهیم که چارچوب فضای خانواده رو به مخاطره بیاندازیم. از فرصت هست، تا شقایق هست زندگی باید کرد و این شقایق ما چیزی جز نورانیت گفتار معصومین برای هدایت خانوادی خود ساخته و پاکیزه نخواهد. السلام علیکم و
ممنون. حاج آقا، حالا الان ما فرمودید که در جامعه نسخی حالا برای خانواده پویا داریم اما کم هست. چقدر دستگاه های مسئول در این خصوص میتونن مؤثر باشن و چه اقداماتی میتونن داشته باشن، چه انتظاراتی میره از این دستگاه ها برای فرهنگ سازی و الگو سازی از زندگی اهل بیت؟
بله، نکته ای وجود داره این هستش که ما در جامعه اسلامی و تحت حمایت حاکمیت اسلامی زندگی میکنیم و انتظار هست که حاکمیت اسلامی زمینه بحث و گسترش فرهنگ اسلامی رو فراهم کنه، بیش از اون که به خارج از حوزه اسلام توجه کنه، باید دقیقاً ظرفیت‌هایی رو فراهم بکنه که بتوانیم اعماق و بطون و لایه‌های مختلف اسلام رو برای سایر عرصه‌های زیستی به صورت جدی واکاوی کنیم و بازشناسی کنیم، بازخوانی کنیم و مجدداً از ابتدا به کار بگیریم. و این نیازمند یک مجری اسلامی، یک مجری که مبتنی بر نظام اسلامی حرکت کنه و دغدغه اصلیش خارج کردن ظرفیت‌های موجود در متون و منابع اصلی دین باشه. این انتظار از حاکمیت اسلام و ارگان‌ها و دستندرکاران حاکمیتی جمهوری اسلامی می‌رود. اما اینکه این ارکان و این ارگان و این نهادها به چه میزان در این زمینه موفقند باید نشست و ارزیابی کرد. اما نکته مهمتر آن است که حتی اگر حاکمیت اسلام هم نبود، یک خانواده مسلمان آن وظیفه ای که شخصا بر عهده او هست رو باید انجام بده. اون میزان از توانی که باید به کار بگیره برای به دست آوردن این سبک زندگی، باید اون میزان توان رو به کار ببنده. پدر خانواده موظف است مبانی معرفتی حفظ خانواده رو برای عرصه خانواده و برای زن و فرزندان خودش فراهم بکنه. سیر مطالعاتی حفظ خانواده تحت سلوک دینی باید در سبد کالای خانواده قرار بگیره. در 24 ساعتی که از خداوند عمر میگیریم و یک خانواده روزانه در کنار هم دیگه 24 ساعت دارن زندگی میکنن، در این سفره زیستی نقش مطالعه سلوک دینی معصومین در عرصه خانواده به چه میزان هست؟ میزان مطالعه خانواده، پدر و مادر و فرزندان برای حفظ این کیان به چه میزان هست؟ آیا اساساً دغدغه مطالعه چه در ارکان حاکمیتی و چه در بدنه خانواده وجود داره؟ آیا این دغدغه اساساً قابل توجه هست در فضای کلی خانواده ها؟ این اون نکته بسیار مهمی که من عرض کردم. ما تا اون دولت اسلامی و اون مجری واقعی مسلمان چه در عرصه حاکمیت و چه در عرصه فردی فاصله داریم. به همین دلیل لزوماً باید به دنبال مجری دقیق سلوک اسلامی بود. ما سلوک اسلامی در کتاب هامون موج میزنه، اطلاعات علمی موج میزنه، اما عرصه عملیاتی ما متاسفانه کمیتش لنگه. به همین دلیل یک پدر، یک مادر به عنوان حاکمان خانواده و دولت مردان و حاکمیت به عنوان حافظان اجتماع موظفند عرصه تئوریک سلوک انسانی رو از لای کتاب ها بیرون بیارن و زمینه بست و گسترش و اجرای عملی اونها رو در کف میدان فراهم کنند. به همین دلیل این دو قسمت و این دو بال با همدیگه در کنار هم می توانند زمینه ساز بروز خانواده های خود ساخته باشند. خانواده هایی که مسئولیت پذیری رو از ابتدا فهم کرده اند، شانه از زیر بار مسئولیت های واگذار شده خالی نمی کنند، مسئولیت ها را دور نمی زنند، در اجرای مسئولیت ها عجول نیستند بلکه دقیقند و در اجرای مسئولیت ها ظلم به کسی روا نمی دارند.
درست می فهمید. حاج آقا، یکی از اهداف حضرت علی علیه السلام در زندگی بندگی خدا بود و این مهم الان در زندگی حالا جوانان ما شاید کمرنگ شده، به نوعی میشه گفت تحت تاثیر قرار گرفته. چقدر آموزش ها و مهارت های لازم برای همسرگزینی برای رسیدن به این هدف در جامعه انجام شده و یا لازم هست که انجام بشه؟
ببینید، ما هر روز شاهد هستیم که کانال های مختلفی پدید میاد برای مثلا تزیین سفره که بهش میگیم سفره آرایی، تزیین لباس، دوخت فلان، کانال های مختلفی برای پخت غذا، دست پخت، دستپخت یک، دستپخت دو، برای مثلا مباحث ورزشی، اینها هر کدوم در جای خودشون لازم هستن.
درسته.
اما ما به همین کمیت وقتی نگاه میکنیم، ما زنگ تفریح رسانه هامون هم به حوزه خانواده نمیپردازه، زنگ تفریحش هم نمیپردازه.
بله.
ما قریب به 80 میلیون نفر جمعیت داریم و قریب به 20 خورده میلیون خانواده.
درست.
شما حساب بفهمید این 20 خورده میلیون خانواده به چه میزان و در چه سطحی و به چه شکل‌های مختلفی نیازمند تعالی و رشد خانواده هستند و نقش دولت مردان و حاکمیت و قدرتمندان عرصه‌های سیاست‌گذاری در این زمینه چقدر بالاست. و شما حساب بکنید همین امروز دوستانی که شنونده یا بیننده این متن هستند میتونن مشاهده بکنن در 24 ساعتی که امروز ما پشت سر گذاشتیم، از ابتدایی که برنامه‌های صدا و سیما به عنوان یک رسانه آغاز به کار میکنه، یا عرصه مثلا مطبوعات ما، یا عرصه مجلات ما، مجموع اینها رو حساب بکنید، از این 24 ساعت چند ساعتش و نه چند دقیقش ویژه مباحث خانواده بر اساس سبک دینی است و به چند طریق شیوه اجرای این سبک رو در عرصه میدانی دارن اینها آموزش میدهن. ما متاسفانه فاقد زمان لازم برای این آموزش های تئوری و عملی هستیم. خیلی ها تو کتاب ها ممکنه مطالعه کنن اما روش اجرا رو متاسفانه نمیدونن.
درست.
همین دلیل من عرضم این هستش که باید برای حوزه رشد و ارتقاء خانواده دولت و حاکمیت نسخه جدیدی بپیچه. 40 سال از انقلاب اسلامی ما گذشت. آیا وضع جمعیت ما باید اینگونه باشه؟ آیا مادران ما بعد از این 40 سال افتخار میکنن که پشت یک تریبون بگوین من مادرم، نه یک پزشک، نه یک معلم، نه یک مثلا پردفم این حالا کارمند؟ آیا مشغول شدن به فضای خانداری، همسرداری و فرزند آوری و فرزندداری به عنوان یک ارزش امروز بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی ما در بین زنان ما مطرح هست؟ آیا گفتمان مادرانه بین زنان ما مطرح هست؟ آیا یک مرد زمانی که به فضای خانواده توجه میکنه و اصطلاحاً مرد خانواده داری هست بیشتر تحسینش میکنیم یا بیشتر زن ذلیلش مینامیم؟ بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی رویکرد مناسبی نسبت به خانواده و ارکان خانواده پدید نیومده و این بزرگترین زنگ خطری که اگر بهش توجه نکنیم 40 سال آینده فاتحه این همی که برای خانواده بخواد.
درست میفهمید. خیلی لطف کردید حاج آقا، خیلی کامل و جامع بود. ممنون از توضیحاتتون. فقط اینکه اگر لطف کنید خودتون رو به طور کامل معرفی بفرمایید ممنون میشم.
مهدی جوادی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان
همدان. بله خیلی خیلی لطف کردید، بزرگوارید. امری ندارید، خسته نباشید، خدا نگهدار شما.